بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در این مسئله بود که ما چه کنیم، چه راهی رو طی کنیم که محبوب پروردگار بشیم و از طریق این محبوبیت به فرموده رسول خدا هشت حقیقت برای ما تحقق عملی پیدا بکنه. توضیح این جمله رسول خدا اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال کامل نشد و تقریبا به نتیجه نرسید، چون خود این مسئله که چگونه محبوب خدا بشم یه پرونده گسترده‌ای داره. سلسله مسائلی رو در این وقتی که در اختیار براتون عرض میکنم که مطلب رو روشن‌تر کنه. ما بخواهیم یا نخواهیم موجود مسئول آفریده شدیم، یعنی یه موجودی هستیم که قیامت از ما نسبت به حالات درونمون، احوالاتمون، اعمالمون، اخلاقمون مورد پرسش قرار خواهیم گرفت. از این دایره هم، دایره مسئولیت، خروج امکان نداره، محاله. این که من بشینم گریه کنم، التماس بکنم، به پروردگار عالم بگم، این مسئولیت رو به من ببخش، به از روی دوش من بردار. این دعای مستجابی نخواهد بود. از مجموع آیات مسئولیت یک آیه قرائت میکنم که آیه شریفه با سوگند شروع شد. خطاب آیه به پیغمبره: فبربک، به پروردگارت قسم، لنسألنهم اجمعین، از تک تک مرد و زن قیامت بدون تردید یقیناً بازپرسی خواهم کرد، اما کانو یعملون، از آنچه که در دنیا همواره انجام دادن یا انجام درونی و یا انجام بیرونی. انجام بیرونیش که روشن، نگاه، گوش دادن، گفتن، خوردن، قدم برداشتن، کار مثبت کردن، کار منفی کردن، مسائل درونش هم روشنه با توجه به آیات قرآن. محبت تو کجا هزینه کرد؟ در روایات داره که از محبت سوال خواهد شد که این محبوب تو منفی بوده، برای چی دل تو هزینه او کردی؟ حالا محبوب منفیت یا شخص بوده یا شیء بوده، یا آدمیزاد بوده، یا یه زمین غصبی بوده، یه مال حرام بوده، یه کسب نامشروع بوده. برای چی محبت ورزیدی؟ اصلا چرا مقدمات عشق به این محبوب‌های منفی رو فراهم کردی؟ برای چی؟ حالا این سوالاتی که میشه، سوال کننده خبر نداره از وضع من، چرا؟ سوال کننده خبر داره. خب برای چی میپرسه؟ میپرسه که من محبوب‌های حقیقی برات قرار داده بودم، چرا دنبال محبوب منفی رفتی و خودتو خرج کردی برای او؟ میدونه از من دلیل میخواد. وقتی من دلیل نداشته باشم محکومم. لازمم نی به من بگه محکومی. وقتی دلیل ندارم من خودم رو در دایره محکومیت حس میکنم. خب ما مسئول، دو تا مسئولیت مهم ما که احتمالاً بیشتر مردم کمتر بهش توجه دارن اینه که خود رو از نقص در حد ظرفیت خودمون به کمال برسون. حالا میگم کمال چیه؟ یک، مسئولیت دوممونم اینه که خودم رو از دور بودن از کانون هستی، یعنی پروردگار عالم، نجات بدم و خود رو به قرب او برسانم، که این رسیدگان به قرب مقربینند. در قرآن هم از اونها یاد شده. رسیدگان به کمال هم در سوره انفال نشونشون میده، در همون آیات اول که خیلی پر مطلب، آخر اون دو سه تا آیه میفرماید اولئک هم المؤمنون حق، اینا مؤمنین واقعی، یعنی راه رو رفتن رسیدن. همین که مهر حق بودن به من بزنه یعنی من دیگه با وجود مقدس او فاصله ندارم. این کار ناقص بودن رو به کمال رسوندن در عالم تکوین، یعنی در عالمی که مسئولیتی وجود نداره، اختیاری و آزادی وجود نداره، همه در سیطره اراده او هستند و او داره اونها رو به طرف کمال از نقص حرکت میده. این از نقص به کمال رسیدن و همه موجودات راهشو دارن طی میکنن. خیلی هم در برابر چشم ما این مسئله هزاران مصداقش روشن. ما میایم توی گلدون یه دانه ریز کم وزن سیاه زبر تو خاک میذاریم، یه دو سه ماه بعد این دانه در سیطره اراده او خودشو تبدیل به یه شاخه میکنه با 30 گنچه و بعدم شکفته میشه 30 گل روز زیبای کامل خودنمایی میکنه. پرتقالم یه روزی دانه بوده، همین دانه‌ای که داخل پرهای پرتقال مردم میخورن و دونه رو میارن بیرون، سیبم همین بوده، گردو هم همین بوده، کل حیوانات هم یه وقتی نطفه بودن، ولی خودشونو در اراده او حرکت دادن، از کمی به کمال رسوندن. نقص غیر عیب با عیب، یعنی زشتی. من عیب دارم یعنی من زشتی دارم، مثلا من چشم چرانم، این عیب منه. اهل غیبتم، این عیب منه. کاهل نمازم، این عیب منه. اما نقص یعنی من یه دانه بسته‌ای هستم به نام نطفه، حرکت میکنم میشم جنین، حرکت میکنم به دنیا میام میشم یه انسان. حالا من ناقصم، یعنی باید خودم رو در زیر نظر پروردگار به ایمان برسونم، به اخلاق برسونم، به عمل صالح برسونم. تا کجا؟ تا بشم جزء همون آیهی که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. این نقص به کمال. و من اگر این کارو بکنم، دوری خود رو از خدا علاج کردم و به قرب حضرت او رسیدم. این حرفی که میزنم هم حرف قرآنه، هم حرف انبیاست، هم حرف ائمه است، هم حرف اهل دله، هم حرف اولیاء خداست، هم حرف کتابای تربیتی اسلامیه که من وقتی تصمیم میگیرم، یه وقت تصمیم ندارم که نقص خود رو علاج بکنم، یعنی چیزایی رو که ندارم به دست بیارم، یه وقت تصمیم دارم خودم رو رشد بدم و به اون کمالی که مورد توجه اوست در حد خودم برسونم. یه وقتم تصمیم ندارم. اونی که تصمیم نداره که ناقص بودن خودشو به کمال برسونه، اون 90 سالش هم که بشه ناقص، یعنی قشنگ میشه بهش گفت بچه 90 ساله، چون بلوغ انسانی پیدا نکرده، بلوغ الهی پیدا نکرده، بلوغ تربیتی پیدا نکرده، فقط به طول و عرض و حجم بدن اضافه شده، ولی اون حقیقت انسانی که روح، اون در این ظرف طول و عرضدار و حجمدار گمه، پیچکاره است، اسیره، زندانیه. اینجا دیگه نباید بهش گفت به به انسان 90 ساله بالغ به معنای معنوی، باید گفت بچه 90 ساله، چون تو همون بچگیش مونده، به هیچ جا نرسیده. بچه که بود ایمان نداشت، اخلاق نداشت، حال نداشت، عمل صالح نداشت، نورانیت نداشت، با همون وضع به وسیله خوردن طول و عرض پیدا کرده و حجم پیدا کرده. این همون بچه هست. شما الان به سن 90 سالگی میبینیش، ولی کاملا بچه هست، یعنی هیچی نداره، فقط به بدن وزن اضافه شده، هیچی دیگه نداره. حالا ببینیم پروردگار اینجور 70-80 ساله ها و 90 ساله ها رو که میبینه داوریش در حق اینا چیه؟ از کل داوری هاش که 3-4 نوع داوری داره در قرآن، یکیش اینه اولائک کل انعام با بقیه آیه. چرا کل انعام؟ چون حیوانات و چارپایان با خوردن علف و یونجه و کاه و جو فقط به وزن بدنشون اضافه شد، هیچی دیگه نصیبشون نشده. خب این کل انعام، این کل انعام. اما اونی که از نقص یعنی از نداشتنها، از کمبودها به کمال رسیده، او در پیشگاه پروردگار طبق صریح قرآن از همه موجودات زنده عالم بهتره. طبق صریح قرآن بالاتر. خیلی عجیبه، یه جوان 28 ساله رو کوفه از بالای دارالعماره به خاطر ابی عبدالله، داستانش مفصله، میندازنش پایین. خب از 4 طبقه بدنی که بی سره میاد پایین، خب بدن له میشه. امام تورای مکه به کربلاست، اصلا اون نرسیده کربلا. وقتی دوتا مسافر پیداشون میشه که امام میفرماید ببینید از کجا دارن میان، گفتن از کوفه. فرمود بیارینشون پیش من. کوفه چه خبر؟ خبر شهادت این جوان رو به ابی عبدالله دادن. بدون معطلی این آیه رو خوند، یعنی اینی که شهید شده اینه: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این انسان مؤمن به وعدش به خدا عمل کرد. چه وعده‌ای به خدا داده بود؟ وجودش وعده داده بود من مؤمن میشم، متخلق به اخلاق میشم، اهل عمل صالح میشم. به وعده عمل کرد. فمن هم من قضا نحوه، و در راه وفای به وعده و پیمانش شهید شد. او رفت. من هم من قضا نحوه، اینو بیشتر دقت بفرمید. امام داره راجع به یه جوون 27-28 ساله حرف میزنه که او به قرب رسید. قضا نهده یعنی دوری از خدا رو تبدیل به قرب کرد. و منهم من ینتظر، حالا من و این 72 نفر به انتظاریم به اونجایی که اون رسید خودمونو برسیم. اینو شما مقایسه کنید با اولائک کل انعام، چقدر فاصله داره، چقدر. که امام با یه آیه قرآن میگه او رفت، ما به انتظار رفتنیم که به او برسیم. تو کجا رفته؟ قرآن میگه کجا رفت؟ فی مقعد صدق، در یه جایگاه حق، عند ملیک مقتدر، کنار پروردگار. این مسئولیت که ما به دنیا میایم ناقصیم، وظیفه داریم، تکلیف داریم، مسئولیت داریم، ناقصی منی نداریم، دستمون خالیه، باید خودمونو به دست پوری برسونیم در حد خودمون، و بعدم این دوری رو از خودمون دور بکنیم، به قرب برسیم. حالا عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، اون چه در این مسئله بسیار مهمه که قرآن میگه، انبیا میگن، ائمه میگن، اولیا میگن، اهل دل میگن، اینه که اگر کسی قصد برطرف کردن نقص خود رو داشت برای رسیدن به کمال، باید بدونه در این جاده خطر زیاده، دشمن زیاده، باید بدونه، یعنی عالم باشه، آگاه باشه، جاده پر خطر، پر مانع و بارهای سنگینی در این جاده هست که گاهی رو دوش انسان میذارن یا خود آدم رو دوش خودش میذاره، کمر شکن. اینجا خیلی باید مواظب خود بود، اولا این خطرات و بارها رو باید شناخت. وجود مبارک حضرت نوح، اولین پیغمبر اولی العزم الهی، از کشتی اومد پایین، وقتی که کشتی روی کوه جود پهلو گرفت، جودی وستوت علل جودی، هیچکی دیگه نمونده بود تو کره زمین، حدوداً 80 نفر مونده بودن که با حضرت نوح پیاده شدن. بقیه کجا رفتن؟ بقیه انقدر بارشون سنگین بود که تو آب غرق شدن، رفتن تای آب، و تای آبم رفتن جهنم. مسبک بال و سبک بار غرق نمیشه، سبک بار میمونه، با سبک بالی هم پرواز میکنه تا خودشو به معشوق برسه. و اینا همه غرق شدن چون بارشون سنگین بود، وزر داشتن به قول قرآن مجید، وزر یعنی بار سنگین. پیاده شد، الان دیگه کشتی جدا شد، اومد یه گوشه، ابلیس پیدا شد، خود ابلیس، نه این شیطانای کوچیک و بزرگ، نه شیطانهایی که به صورت آدمیزاد و به صورت جنن، خود اصل کاری که به خاطر سجده بر آدم با پروردگار عالم درگیر شد، اون پیدا شد. نوح وقتی چشمش به او افتاد اینجوری خطاب کرد بهش: یا عدو والله، ای دشمن خدا. وقتی نوح داره به من میگه این دشمن خداست، وقت من اگه گیر این دشمن بیفتم به من رحم میکنه؟ دشمن خداست، با پروردگار درگیر شد، جنگید، به من رحم میکنه؟ من چقدر قدرت دارم؟ با من اگه درگیر بشه به شرطی شکست میخوره که وضع من این باشه: الا ما رحم ربی، کمک باید داشته باشم. بدون پروردگار، ارتباط با پروردگار، اتصال به پروردگار، من شکست میخورم. همو اول کار گفت دشمن خدا چه اوضاعی برای این انسان هست که به خاطر بودن اون اوضاع هم در گمراهی قرار میگیرم و هم در دهان هلاکت میفتم؟ یعنی حضرت نو از متخصص داره سوال میکنه. خیلی سوال فوق العاده ای، اونم از متخصص، که این انسان ها چی میشه؟ چه وضعی دارن؟ چه اخلاقی دارن؟ چه حالاتی دارن که راحت به وسیله تو گمراه میشن و به وسیله تو هلاک میشن، یعنی به نجات نمیرسن؟ حالا شروع کرد بارای سنگین و ابلیس توضیح دادن که اینا چجوری کمر شکن میشن، چگونه بدبخت میشن، چگونه به گمراهی کشیده میشن، چگونه هلاک میشن. گفت یک، بخل شدید. تو وقتی آدم بخیل باشه اصلا فرمانهای خدا رو نسبت به مال گوش نمیده، نمیتونه گوش بده، یعنی کنار دستورات خدا نسبت به مال، خمس، زکات، انفاق، صدقه است، عطاس، بذل، نمیتونه بلند شه و کاری بکنه. یعنی این کوه بخل زمینگیرش کرد، نمیتونه عجات کون بخوره، نمیتونه. اساغلتم علال ارز، چسبیدین به زمین، سنگین شدین، سقل. اساغلتم علال ارز، بار روتون خیلی سنگینه که زمین گیرتون کرده، تکون نمیخورین، کاری نمیکنید، دستتون تو جیبتون نمیره، برای هیچی، برای هیچی. این یک. دو، حرص شدید، فقط به جمع آوری. حالا 100 میلیارد هم جمع کردی، از دهن به این کوچیکی کل این مال که پایین نمیره، تو شکمه به این کوچیکی جا نمیگیره که. از کل این مال که جمع کردی با حرص با ولع، چقدرش از دهنت میره پایین؟ تو 50-60 سال یه صبحونه یه نهار یه شام، اونم همش که تو بدنت نمیمونه، بخش عمده ایشو باید بری پس بدی بیرون بیرزی، که وقتی هم بیرون میرزی حاضر نیستی نگاه بکنی که کارخونه شکمت چه مصیبتی به بار آورده، چی کار کرد. خانومت میخواد بچه رو عوض بکنه، پا میشه از اتاق میدوی بیرون که این بچه شکمش، این شیر سفید گوارای عالی و پر ویتامین رو تبدیل به چی کرده که باید اونی که عوض میکنی بندازی دور، بعدم ببریش تو همون بشوریش. از این 100 میلیارد مال چقدرش از دهنت پایین میره؟ کم. بقیهش هم که میرزه تو چاه، که اگه پر بشه مجبور میشه انسان تلفن بزنه بیان خالی بکنن، میگه میام 1 میلیون میگیرم، چاره ای ندارن باید بدن. چه مقدار این پول بدنتو میپوشونه؟ با این پول در چه مقدار زمین میخوابی؟ همه ی اتاقو که نمیخوابی، اندازه ی تخت، اندازه ی دوشکه، بقیهش چی میشه؟ چی میشه بقیهش؟ قرآن میگه موندهات هم تبدیل به گردنبند از آتش جهنم میکنم، میندازم گردنت تا ابدم تو گردنت. حرص بار سنگین، نمیذاره آدم خودشو کامل کنه، نمیذاره آدم خودشو از دوری از پروردگار دراره و به قرب حد برسه، نمیذاره. این دوتا، بخل حرص. سوم حسادت. قرآن رو ببینید، و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد، نفرت خدا رو ببینید از حسد، و من شر حاسد ازا حسد، که من دارم میمیرم چرا این زیباست، چرا این خونه رو داره، چرا این پول درآمد داره، چرا این علم داره، چرا این با مردم اینقدر میونه داره. حسادت. این سه تا. نوح چارمیش ستم کردن، ستم به خود، ظلم تو نفسی، ستم به دیگران، ستم به همسر، حالا ستم زن به شوهر، ستم شوهر به زن، یعنی با عدالت رفتار نکردن، با محبت رفتار نکردن، تلخی نشون دادن، حقشو ادا نکردن، عواطفشو جواب ندادن، ستم. حالا این که ستم به خودم، ستم به زنم، ستم به بچم، وای با حال اونایی که به مردم یه مملکت ستم میکنن، وای با حال اونایی که به مردم 5 قاره ستم میکنن. ما تصورشو نمیتونیم بکنیم که قیامت عذاب این رئیس امریکا یا رئیس اسرائیل چقدره، نمیتونیم تصور بکنیم. اینم یکی از مواد زلالت و افتادن در هلاکت. پنجم که خیلی هم آلوده به این پنجمی هم عجول بودن، شتابانه داوری میکنه، بعد میبینه اشتباه کرده، شتاب زده میزنه تو گوش مردم، میبینه اشتباه کرده، شتابانه وارد یک کار منفی میشه، شتاب زده وارد یک گناه میشه. این پنجتا عامل سنگین شدن مردم که نمیتونن به هدایت وصل بشن، نمیتونن به طرف قرب حرکت کنن. یه جا دیگه ابلیس میگه که من بهش رو فروخت، میدونست بهش، من بهش رو فروختم به قیمت 4 تا برنامه. یک، به قیمت 4 تا برنامه، به قیمت لعنت خدا، لعنتشو گرفتم بهش رو فروختم، به قیمت خشم خدا، غضب الله علیهم، بهش رو فروختم و پولشو، یه بخشش خشم بود، گرفتم، بهش رو فروختم به عذاب الهی، لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین، بهش رو فروختم، این از همه قیمت ها بدتر بدتر بدتر، بهش رو فروختم به قطع رابطه با پروردگار. اینا رو که آدم پاک ازش عبور بکنه، اون پنجتایی که به نوح گفت، این 4تایی که خودش گفت، آدم میشه محبوب خدا، اگه نمیشه مغضوب خدا، اگه نمیشه منفور خدا. این راه محبوب شدن در پیشگاه حق. من یه قطعه کوتاهی هم براتون نقل کنم که خیلی از مردم هنوز تحمل انجام چنین حالتی رو در خودشون ایجاد نکردن. یه کسی بود در نجف، خیلی با آخوند خراسانی، این معلم کم نظیر، مخالف بود، کینه داشت با آخوند. آخوند روزایی که می اومد درس، 700 نفر تو درس شرکت می کردن. این در دوره شیعه تا اون وقت سابقه نداشت. آخوند شاگردای گذشتهشو من آمارشون رو دیدم، الان نمیدونم، ولی اونایی که آخر عمر آخوند 7-8 سال به درسش رسیدن، 7 سال یا 8 سال، علم آخوند رو ببینید، نفس آخوند رو ببینید، اونایی که دیگه خط آخر درس بودن، یعنی 30 سال نبودن، 20 سال نبودن، 7 سال، 8 سال، 5 سال. یکی از این آخرین شاگردان که 5-6 سال بیشتر پیش آخوند نبود، شد آیت الله العظمای بروجرد. این نفس آخوند، علم آخوند. حالا این آدم به شدت با آخوند مخالف. یه آقای از بغداد اومد نجف، یک کیسه پر از طلا داشت، گفت اینو به کی بدم؟ گفت برو بده به فلان عالم، ولی بهت هم بگم اون عالم سخت بشه که این کیسه طلا رو هزینه کنه، خرج کنه. ولی این عالم نجف آخوند این کیسه رو بهش بدی، در جا به جایی که خدا گفته میرسون. کینه داشت، اما باری که الله که با کینه داشتنت حق و پنهان نکردی. بالاخره این اخلاق آدم رو نجات میده. کینه داشت ولی گفت آخون دست و دل باز. گفت خونش کجاست؟ گفت بی ببرمت. این آدم کینه دار، گفت بی ببرمت. اووردش منزل آخون. آخوندم میدونست که این کینه داره، دشمنشه، مخالفش. بهش گفت این آخون کیسه پر از طلا رو گذاشت جلو، به آخون گفت این ثلث مال یه میته. آخون آستیناشو بالا زده بود وضو بگیره، گفت ثلث مال یه ملته، گفت بذار رو این حسیر که تو حیات افتاده بود. حسیری بود، گاهی میومد میشست وضو میگیره روش قرآن میخون، ذکر میگفت، گو بذار روی این هستی. گذاشت. به آخون گفت کاری نداریم، گو خدا خیرت بده، به کار خوبی کرد. رفت و درو بست. آخون وضوش تموم شد. به اینی که مخالفش بود و کینه باش داشت، گفت این کیسه رو به فتوای من کلشو بردار، من ملک خودت کردم، ببر با زن و بچت زندگی تو اداره کن. این کمال، کمال که من به مخالفم میدون بدم، به مخالفم پول بدم. تو دیگه نمیخواد باش حرف بزنی. قرآن میگه این مخالف با محبت تو رفیق جونجونیت میشه. این کمال. اگه آخون بخیل بود اون پولو نمیده. اگه آخون هرس داشت پولو بر خودش برمیداشت. موانع رو باید برطرف کرد. خدایا کنار مایی، صدای ما رو میشنوی، با مایی و هو معکم اینما تکونو، هر جا باشین من باهاتونم. صدای ما رو میشنوی چون کنارمون. ما هر شب باید به محضر مبارکت بگیم دستمون خالیه، ناقص ناقص. باید شبای بعد بهتون بگم از طریق قرآن، از دو تا آیه در سوره طلاق که ما دستمونو تو دستی کی باید بذاریم؟ ما رو حرکت بده، از نقص به کمال برسونه، ولی ما ناقصیم. وای توی شهری، خیلی مطلب جالبیه، اصلا به ذهن خودم هم نمیرسه، منم از یکی دیگه یاد گرفتم. شب جمعه بنای کومل بود تو مسجد جامع اون شهر، تا تو خیابون جمعیت بود، من رو به قبله نشسته بودم، مردمم نشسته بودن، چراغام کلش خاموش بود. وسطای دعا این جمله رو من گفتم، گفتم روایت پروردگار می‌فرماید هر کی یه قدم طرف من بیاد، من 10 قدم به طرف بود. یه دفعه یکی بغلم تو تاریکی که من نمیدیدمش، خیلی تاریک بود، داشت عشق میریخ، یه خود جلوتر اومد، حالا من دارم در حال ادامه کوملم، گو آقا این روایت رو دیگه نخون. حالا اون داره گریه میکنه، منم دارم گریه میکنم. تو گریه مردم فقط یک کلمه بهش گفتم چرا؟ گو جوری دیگه بگو، بگو خدایا گفتی یه قدم بیای 10 قدم میام، اون یه قدمم نمیتونم بیام، کمکم کن. یارم یارم به سر و سر بیمثالت روشن دلم گردان به اشراق جمال، عمری دل دارد تمنای وصال، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. گریم بکوید حالی از درد جدا، نالم که شاید پرده از روخ برگشای، تو افکنی بر من نگاه دل رو بای، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یارب به جز تو یاور و یاری ندار، با یاریت با هیچ کس کاری نداری، جز رحمتت حاجت به دیاری نداری. باز است بر بیچارگان درگاه سلطان. ای یگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علم، گرچه شیر مادرم خوشگیدم شیر وحدت از لبت جوشیدم. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. اینقدر زاری مکن از بحر آه، چون خجالت میکشم من از رباب. مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. پسرم پسرم میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پاک. قبر آماده کرد پیکر خون آلود و روی خاک گذار. صدای مادر بلند شد، مچین خشت لحد تا من بیایم. مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر